الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. در جلسه گذشته عرض کردیم که یک اشکالی مطرح میشه، اشکال دو طرفه راجع به فلسفه اسلامی. یک طرف اشکال اینه که اگر شما روی اسلامی بودن خیلی پافشاری بکنید، بگید حتما این فلسفه هایی که ما داریم اسلامیه، اون وقت باید دست بردارید از این معنا که این فلسفه هست، باید بگید این خود به خود چیه؟ کلامه. ما عرض کردیم که برای اینکه این مطلب روشن بشه لازمهش اینه که اصلا ما بگیم فلسفه چیه. توضیح دادیم مفصل، خلاصش میخوام عرض بکنم. فلسفه اونی هستش که توضیح دادیم، این انواع فلسفه اینا رو گفتیم، اما فلسفه ای که در حوزه فرهنگ اسلامی وجود داره و در مثلا یونان قدیم یا فلسفه های قدیمی که وجود داشت، این فلسفه ها موضوعش راجع به وجود، هستی و احکام کلی هستیه، هدفش هم شناخت حقیقت هست و ابزارش هم ابزار عقلیه، منتها با کارکردهای مختلفش. این که میگیم در فلسفه از عقل استفاده میشه نه از هیچ چیز دیگری، فقط منظور استدلال و برهان نیست. استدلال و برهان یعنی این که شما یه چیزهایی رو بچینید که تنظیم اینها خود به خود شما رو مجبور بکنه به قبول چیز دیگر، شما رو مجبور بکنه که ضرورتاً یه چیز دیگر بپذیرید، اما خود اون چیز رو مشاهده نکردید. اصلا استدلال و استنتاج معناش همین هستش، چیزی که به شهود شما در نیومده، به مشاهده شما در نیومده، شما با چیدن چیزهای دیگر که ممکن است اونا مشهودات شما باشن، ممکن استش که علاوه بر مشهودات استنتاجات قبلیتون باشن، ممکن به بدیهیات منتهی بشه. شما با چیدن یه سری چیزهای دیگر به یک نتیجه میرسید که این نتیجه قبلا شهود نکردید. این یکی از کارهای بارز عقله و در فلسفه از این روش فوق العاده استفاده میشه. اما روش فلسفی که روش عقلی است، که منحصر در روش عقلی است، منحصر در این کارکردش نیست. کارکردهای دیگه هم داره، مثل اینکه عرض کردیم تحلیل، تحلیل عقلی. اصلا عقل کارش تحلیله، کارمشکافی، تجزیه است و در فلسفه ها، حتی در فلسفه ما، بسیار از این روش عقلی استفاده میشه، ولی رسما مطرح نمیشه که این روش عقلی است به کار فلسفه است. یعنی اگر کسی داره کار تحلیلی میکنه، داره فیلسوفانه عمل میکنه، کار فلسفی داره ارائه میده. یکی این بود، کارکرد دومش این بود، کارکرد سومش این بود که یکی از کارهای عقل نظام بخشیه. یعنی هر تفکری که شما دید داره یک نظامی راجع به پدیده های هستی ارائه میده که طبیعتا این نظام بخشی خیلی چیزا رو حل میکنه. مثلا در بد و امر ممکنه که چند تا پدیده به ذهنتون متناقض بیاد، توجه فرمودید؟ این سیستم این تناقض‌های بدوی رو چیکار میکنه؟ حل میکنه. اصلا ارائه سیستم برای همینه. خیلی از مشکلات، معضلاتی رو که پدید میاد در حل و توجیه پدیده‌های هستی، با این نظام و سیستم تبیین میشه کدوم جایگاه رو داره. پس ایجاد یک نظام، طرح یک نظام، ارائه یک نظام هم کار عقله. و اگر کسی داره این کارو میکنه، در واقع داره فلسفی فکر میکنه. ما اصلا ببین مثلا عرفای ما بعد از یک مراحلی از تکاملی که داشتن، مثلا رسیدن به دوره شکوفاییشون در قرن هفتم و اینها، شما میبینید، فرض کنید تمام کشف و شهودهاشون رو کنار بذارید، حرفایی که ارائه میدن، یکی از چیزهای مهمی که توش هست ارائه یک نظام بسیار زیبا و منسجم از نظام هستیه که خیلی از پدیده ها توش توجیه میشه. مشکلاتی که در بد و امر به ذهن انسان میرسه، بعض خیر و شر، بعض جبر اختیار و امثال اینها که مسائل عمده سوالات ذهن بشر هست، با اینها حل میشه. و اینها عرض کردم که عرفان نظری ما الان کاملا فلسفه هست، یعنی یک فلسفه قابل عرضه هست به ذهنهای فلسفی، قابل عرضه، یعنی کاملا تنه میزنه به حکمت متعالیه ما، میشود عرضه کرد به عنوان یک فلسفه. پس یکی از کارکردهای عقل تنظیم یک دستگاه هستی شناسانه است که خیلی چیزا توش وجود داره. اگه کسی این کار رو بکنم، در واقع داره کار فلسفی انجام میده. یه چهارمی هم گفتیم که سیر منطقی و عقلایی و عقلی دادن به مباحثه. این هم کار عقل است و روش فلسفی هستش و کسی که این کار میکنه داره در واقع فلسفی فکر میکنه. بسیار. یه نکته رو میخواستم اضافه بکنم و اون بحث شهوده. ما در جلسه قبل اینو مطرح کردیم که آیا شهود جزء کارهای فلسفه هست یا نیست. خب در فلسفه های رسمی ما مطرح نمیشه که شهود جزء کارهای فلسفه هست، مثلا در فلسفه مشا. بعدا تو اشراق اینها اومد داخل و بعد در حکمت متعالیه جدی شد و اینها. خب ما عرض کردیم در جلسه قبل که شهود اگر ما قائل میشیم که در فلسفه راه داره، به معنی شهود خام و کال و نپخته نیست، مثل شهود عارفان نیست که مثلا رفته عالم مثال رو دیده، یک شهودی کرده، عالم یک فرشته رو دیده، مثلا جبرئیل رو دیده، یا مثلا بعضی از حضرات دیگر رو مشاهده کرده، یا حتی به شهود حضرت هر در وسع خودش رسیده. درسته؟ تا وقتی که یک کار عقلی نکنه، فقط خود همون شهود خام باشه، همون مشاهده خودش کرده، یا حتی اون مشاهده رو بیاد باستاب زبانی بده و ترجمه بکنه برای دیگران، بازگو بکنه، اینها فلسفه نیست. کی فلسفه میشه؟ اون وقتی فلسفه میشه که یک برداشت عقلی از اون شهود خودش ارائه بده، یک کار عقلی از اون کارهایی که گفتیم، یک کار عقلی روی شهود که انجام شد میشود یک عمل فلسفی و اون شهود به درد بخور در فلسفه هست. راجع به این شهود جلسه قبل هم با فرد رو صحبت کردیم. شهود اقسامی داره. یه وقتی همین شهودهای متعارف عادی گران دم دست خود ما هست که هممون داریم، یه وقتی شهودهایی است که از تحلیل پدیدار میشه، یعنی بعد از اینکه تحلیل رو جلسه قبل توضیح دادم، تحلیلی که کردیم به یک شهودی میرسیم، این شهودها همگانی خود به خود، توجه فرمودید. اما بعضی از شهودها هستش که این شهودها همگانی نیست، مال همه نیستش. بعضیا به این شهود میرسن که شهود قلبی و شهود روحی و بالاتر از شهود روحی هستش. مثلا فرض کنید تمثلاتی که برای بعضی از افراد پیش میاد و مکاشفه‌هایی که برای بعضی افراد پیش میاد، این شهودها چجوری میشه فلسفی بشه؟ چون که یکی از ارکان، یعنی یکی از لاغل میتونیم بگیم یکی از ویژگی های فلسفه چیه؟ عمومی بودنشه. میتونید شما به ویژگی های فلسفه اظهار بکنید. فلسفه یک علم عمومیه، قابل عرضه به همه هست، قابل گفتگو و در واقع نقل و انتقال هست. خب این شهود که یک شهود شخصیه، یک شهود شخصیه، چگونه میتوانیم عمومیش بکنیم تا فلسفی بشه؟ اولا این فرقی که راجع به عمومیت فلسفه گفتم، این فرع اصلی فلسفه نیستش، فرع یکی از فروعات فرعی فلسفه است. اولا این شهودهایی که برای عرفا دست میده، برای خودشون وقتی که برداشت‌های عقلی روش کردن میشه ولی فلسفه باشه، برای خودشون، برای خودشون. اما برای دیگران چجوری میتونه باشه؟ برای دیگران راههایی رو مطرح کردن. یکی از راههای خوب رو جناب شیخ اشراق مطرح کرده و راههای دیگه مطرح شده که ما شهودهایی رو که همگانی نیست، مال بعضی از افراد هستش، چجوری میتونیم در فلسفه استفاده بکنیم. یک راهش اینه که از باب اطمینانی که از قرائن و شواهد برای ما حاصل میشه برای فرد یا افراد ویژه‌ای، توجه فرمودید. مثلا فرض کنید که ملا صدر یه حسن ظن و خوشبینی مثلا به مولوی دین داره. حالا این خوشبینی از کجا حاصل شده، این اطمینان از کجا حاصل شده، بحثش جداگانه است. فرض کنید شما با یک عارفی در تماس هستید، زندگی خصوصیشون میدونید، اوضاعشون میدونید، احوالشون میدونید، صداقتشون میدونید، و بعد برای شما مشاهداتی رو نقل میکنه و شما تفکر فلسفی دارید. خب این برای شما خیلی ارزش نمیتون ازش بگذرید. وقتی برای شما بگه که من عوالمی رو مشاهده کردم با این خصوصیات، نمیتون ازش بگذرید، تأثیر داره در کارهای شما. یک نوع استفاده اینه. و یک استفاده بهتر، یعنی یک راه دیگه برای عمومی کردن شهود، همونیست که شیخش را مطرح کرده و اون بحث تواتره. الان جدی گرفته شده در دنیای امروز، مثل استیس و دیگران خیلی این راه رو جدی گرفتن. شیخش را میگه نگاه بفرمایید، مثلا این علم نجوم و هیئت که منجمین و حیویین به رصد ستارگان می نشینن، ایام فراوانی می نشینن که حرکات ستارگان رو مشاهده بکنن، نوع حرکاتشون تنظیم بکنن، محاسبه بکنن، یک تقویم نجومی می نویسن، در سراخر به ما می دن. درسته؟ خب از میان مثلا اما فرض کنیم دنیای امروز، از میان این 6 میلیارد جمعیتی که هستن، چند نفر این کار رو کردن؟ خیلی باشن، خیلی باشن که ستاره ها رو رصد کرده باشن، اما همه ستاره ها رو، که بتونن حرکاتش تنظیم بکنن، که بتونن در نهایت چیکار بکنن، ارائه تقویم نجومی بکنن، خیلی کرده باشن 100 نفر، 150 نفر، 200 نفر، بیشتر نیستن. اونها مشاهده کردن، اونها مشاهده کردن. بعد برای دیگران این مسئله به حد یقینه، چون که میگن بابا رصدی که تو چین شده همینه، رصدی که تو آمریکا انجام میشه همینه، رصدی که تو فرانسه انجام میشه همینه، رصدی که فرض با خودمون هم انجام بدیم، دانشمندان ما هم انجام بدن همینه. یک نوع تواتری براش حاصل میشه و هیچ شک نمیکنه که همینجوری میشه. نه اگه تلویزیون بگه فردا ساعت فلان خسوف یا کسوف انجام میشود، هیچ یک از ایشان شک نمیکنن که چنین واقعی اتفاق میفته و طبیعتا خیلی از کاراشون رو تنظیم میکنن بر اساس همونایی رو که اینها گزارش میدن و بسیاری از علوم در حوزه تفکرات بشری مبتنی میشود بر همین مشاهدات چند نفر. شیخ اجرام میگه چطور چند نفر آدم، اونم حالا نه اون آدم های برجسته و اینجور هستن، عالم هستن و بعضی نیست، چند نفر انسان در گوشه و کنار دنیا آسمان مادی رو رصد کردن برای ما گزارش کردن ما قبول میکنیم؟ چطوره که انسان، خیلی این مطلب مهمی الان پیگیری جدی داره راجع بهش میشه، چطوره که انسان های مختلف در طول تاریخ از فرهنگ های مختلف، یکی مسلمان یکی مسیحی یکی اصلا دین نداره، بعد با آرا و اندیشه های مختلف از بودا بگیر، در چین بگیر، در هند بگیر، اونور تا آمریکا بری، عرفان های سرخپوستی رو بگیر، جاهای مختلف، انسان های فراوان تو فرهنگ های مختلف، تو تاریخ های مختلف، از افراد برجسته و طاهر، انبیای عظام، اولیای کرام، اونایی که اهل کرامات بودن، اهل با فطرت انسانی کاملا اعمالشون مطابقه، همه اونها گزارش دادن از حقایقی در ماورای طبیعت که الان به مشاهده عادی ما در نمیاد. یک یقین بسیار خوب، مگه اینکه انسان یک مشکل دیگه، یعنی تفکر نکرده باشه راجع به این موضوع. اگر تفکر بکنه، مثلا همین عرفان و فلسفه استیز که الان خیلی مد نظر هست، این مطلب رو خیلی پیگیری کرده، آیون دیگه هم خیلی پیگیری کردن، اگر آدم دقت بکنه میبینه این گزاره‌های عرفانی رو به راحتی نمیشه ازش بگذره و شباهت‌ها درش فوق‌العاده جدیه، بلکه در بعضی از مسائل که اصلا متحدن بعد از زبانهاشون فرق بکنه. حالا یه بحثی هستش که اختلافات عرفا رو چجوری باید تبیین کرد، اون در جای خودش، ولی نقاط مشترک رو شما میبینید فوق‌العاده فراوان هست. یکی از جناب شیخ اجرام بیانش اینه که یکی از راههایی که ما میدونیم مشاهدات اونها رو عمومی بکنیم و در فلسفه استفاده بکنیم همین راه تواتر هست و بسیار راه خوبی هم هست برای این کار. حالا شهود عرض کردم چجوری باید بشه فلسفی، چجوری فلسفه باید، یعنی کارهای عقلی گیروش انجام بدید در فلسفه قابل استفاده است. خب بنابراین مجموعه این چیزها، یعنی اون وقتی که یک گفتاری یا یک نوشتاری راجع به هستی و احکام کلی هستی بحث بکنه، هدفش کشف حقیقت باشه، هدف این مکتوب و نوشتار نه هدف اون گوینده، اونا رو کار نداریم، کشف حقیقت، یعنی میخواد داره برای ما حقیقت رو میخواد واضح کنه، واقعیت رو میخواد واضح کنه، و ابزارش هم از روش عقلی محض باشه، عقلی محض، هیچ روش دیگه استفاده نکنه، ولی کارکرد عقلی از کدین چیه؟ مختلفه، از کدین کارکرد عقلی چیه مختلفه. اگر گفتار و نوشتار این خصوصیات داشته باشه این فلسفه هست. گویندهش چه انگیزه هایی داشته، برای چی این فلسفه پدید اومده و همسا اینا، هیچ تأثیری در فلسفه بودن یا نبودن این مجموعه نداره. همیشه عرض کردیم ما این مجموعه از تفکرات رو باید قیچی بکنیم از گویندهاش. قیچی بکنیم از گویندهاش یعنی چی؟ در مقام اینکه رو فلسفه حساب بکنیم یا نکنیم، و الا در فهم فقرات این فلسفه و برای جواب دادن یا حل بعضی از معضلاتش نگاه به پشت پرده ها خیلی مهمه. یعنی ما اگر بدونیم که این شخص گوینده چی باعث شده این حرفا رو بزنه، راحت‌تر میتونیم به حد وسط هایی که در استدلالهاش به کار برده پی ببریم، راحت‌تر میتونیم نقدش بکنیم، راحت‌تر میتونیم بفهمیمش. این مهمه، نمیگم پشت صحنه ها مهم نیست، انگیزه ها فوق العاده مهمه، ولی در فلسفه بودن یا نبودن تأثیری نداره، این مهمه. حالا ما فلسفه اسلامی رو، در حوزه اسلامی هستیم، در حوزه فرهنگ اسلامی هستیم، فلسفه اسلامی رو واقعا از فیلسوفان اسلامی جدا بکنیم، واقعا اگه از فیلسوفان اسلامی بدونیم این خصوصیات داره، این هم موضوعش مشخصه، هم هدفش مشخصه، هم از این ابزارهای عقلی داره استفاده میشه. یعنی در جایی نیومدن بگن که چون پیامبر این حرفو میزنه پس این حرف درسته، اگرم جایی میخوان این حرف رو بزنن میگن این فلسفه نیست. مثل اینکه ابن سینا در بحث معاد جسمانی میگه که معاد جسمانی رو من نفهمیدم، یعنی من فلسفیش نکردم، ولی چون صادق مصدق گفته من چیکار میکنم؟ قبول میکنم، نه از باب دینی قبول میکنم، نه از باب فلسفی، از باب فلسفه برای من حل نشد که چیه. یعنی اینها نیومدن که یک روایت رو، یک مثلا فلان رو جزء مقدمات براهین خودشون استفاده بکنن. کار عقلی محضه، کار عقلی محضه. بله ممکنه که اصلا فلاسفه اسلامی به انگیزه تثبیت عقاید اسلامی داشتن این کارا رو میکردن. این موجب نمیشه که این مجموعه فلسفه نباشه و بشه کلام. کلام اصلا فرق میکنه، موضوعش، هدفش، ابزارش فرق، حتی اونجایی که کار عقلی میکنن باز فرق میکنه، چون از اول میگه موضوع من اثبات چیه؟ خدا هستش. از اول اعلام میکنه اصلا، و بعد از اینکه اعلام میکنه تمام کارهاش در صدد این معناست. لذا فلسفه اسلامی، ولی اینکه ما بهش میگیم اسلامی، ولی موجب نمیشه که فلسفه اسلامی همون چی باشه؟ کلام باشه. این تفاوته. من یک تکمیلی داخل فرده از بکنم راجب اون بخش شهود. حتی اگر ما بگیم که ما راهای عمومی کردن شهود رو توضیح دادیم، حتی اگر بگیم که اصلا شهودات عمومی هم نشه، درسته؟ اصلا ما شهودات اینا رو قبول هم نکنیم، یعنی برای ما بگیم خب برای خود حجته، اون کار عقلانی که اون عارف راجع به شهودات خودش انجام میده، مثلا نظامی که ارائه میده، اون به درد ما میخوره. اصلا فرض کنیم ما اصلا اینا رو قبول نداریم، اصلا میگیم همین فرض کنیم دروغ دارم میگم، یا اصلا برای ما وجیت نداره این مشاهداتی که اینا دارن، برای ما وجیت نداره، تا من خودم مشاهده نکنم قبول نمیکنم. فرضا اگر این حرف رو بزنیم، این تکمیلی اون بحثه. اون آقای عارفی که فرض تفکر فلسفی داره و داره از مشاهده خودش یک نظامی میده و حتی استدلال میکنه، استدلالاتی به درد ما میخوره. نظامی که ارائه میده به درد ما میخوره. حرفایی که داره میزنه به صورت عقلی به درد ما فوق العاده خواهد خورد. میتونیم از این طریق هم ببینیم که از مشاهدات اینها میشه استفاده کرد. بسیار خوب. پس تا اینجا ما تونستیم این بحث رو سر سامان بدیم که فلسفه اسلامی واقعا فلسفه است و کلام نیست.
پس شهود خودش روش فلسفه نیست؟
نه نه نه، روش فلسفی منحصر است در روش عقلی. بله، ولی از شهود استفاده های فوق العاده کلانی میتونه بکنه در صورتی که کار عقلی روش انجام بشه. یکی از کارهای عقلی اگه روش انجام بشه تبدیل میشه به مباحث فلسفی.
ممکنه یکی از هر وای مثلا از روی یک روایت پیغمبر رو یعنی بکنه، بعد دیگه بعد
بله استدلال عقلی بکنه. بله تحلیل عقلی. حالا ما میگیم فیلسوفان مسلمان دوران همین کارو کردن، و یکی از چیزهایی که باعث میشه ما این فلسفه را اسلامی میدونیم همین نقطه است. عرض میکنم یه بارش مدو با نظمی که میخوایم بدیم. شهود عقلانی که مطرح میشه اون رو میتونیم خود فلسفه حساب بکنیم، یعنی خود ابزار فلسفه، یعنی مثل کار تحلیل میمونه. در تحلیل ما در نهایت به شهود عقلانی میرسیم. حالا شهود عقلانی باید بحث بیشتر بشه که شهود عقلانی کارکردش در فلسفه چیه. شهود عقلانی کارکردش در فلسفه مستقیمه تقریبا، یعنی اینجوری نیست که باز یعنی خودش یکی از کارکردهای عقله. من تو بحث تحلیل خوب بود که این بحث رو مطرح میگردم با مال شهود عقلی، چون اینا چون مطرح نشده برای رفقا مراتب شهود، شهود حسی، شهود عقلی، شهود قلبی، شهود روحی و امثال اینا چون مطرح نشده، ممکنه این مقداری الان با این سیر گذرایی که داریم این مقداری مثلا فرض کنیم که نشه که حل بشه، انشالله یه باش عرض خواهیم کرد. به بحث معقولات ثانی اونا که رسیدیم بیشتر توضیح میدیم. بسیار
خود تجربه که تحلیل تفسیر فلسفی میده، پس
بله میشه کار فلسفی. بله کار فلسفی میشه. هر جا کار عقلی شما انجام بدید در بحث وجود و احکام هستی ها اون موضوع باید محفوظ باشه. وجود و الا مثلا بر فرض مثال شما یک آمال رو راجع به آبها به دست بیارید و بعد در نهایت بگید که آب در 100 درجه به جوش میاد، این کار فلسفی نیست، ولو کار عقلی هست. این نسبت توجه داشته باشیم، اینجوری نیست که هر کار عقلی کار فلسفی باشه، بلکه هر کار فلسفی کار عقلی هست. بسیاری از اصلا علوم پا نمیگیرن مگر به کار عقلی. قبلا اینو میخواستن نفی بکنن، بعد مجبور شدن که قبولش بکنن که کلیت از راه عقل به دست میاد، از راه حس و تجربه به دست نمیاد. هر کاری که عمومی کار فلسفی نیست، موضوعش باید محفوظ باشه که وجود و احکام کلی وجود باشه. بسیار خوب. یعنی فلسفه راجع به نظام کل هستی بحث میکنه، راجع به همه وجودات بحث میکنه، نه با یک ویژگی خاص. مثلا بسیار خوب.
تفاوت بین جهان شناسی هستی شناسی چیه؟ بعضی چیزا هست جهان شناسی ما یک از جهان از مجموع جهان یک تبیین بده.
شما
هستی یک بود، یعنی ما فقط به هستی خورده،
یعنی به وجود جدای از ماهیت. نه نه این منظور نیست. منظور ما از این هستی شناسی منظور ما این نیست، این همون جهان بینی. توجه کردید؟ یعنی ممکنه یکی اصلا اظهارات ماهوی باشه، یا به قول انبر اصلا بگیم که این دوتا یه چیز دیگه مثلا برفرض مثال مادی یه چیزی مثلا باشه برفرض مثال، اصلا تو این تفکرات فاز بحث ما نباشه، ولی میخواد ارائه یک نظمی در نظام هستی بده که تل بکنه نظام هستی رو. این هم فلسفه است. این فلسفه ولو به اسمای دیگه من، ولی واقعا فلسفه است. فلسفه باید بهش جواب بده، کار داره باش، جدال میکنه با فلسفه، فلسفه باید حلش بکنه. منظوری ممکنه یه اصطلاحات ویژه یه جایی باشه که اینا رو با هم دیگه تفکیک بکنن، ولی الان در بحث ما و در نگاهی که ما داریم برای ما روشنه که هر تفکری که داره مجموعه نظام هستی رو حل میکنه ولی به وجود نگاه نگرده باشه، یعنی به اون وجود با اون بحثایی که ما داریم که وجود رو با ماهیت تفکیک میکنیم ما همزان یعنفا به این شکل نگاه نکرده باشه، ولی اون هم چیه؟ فلسفه هست، مثلا بقول فلسفه های مادی. مثلا البته فلسفه های مادی بازم راجع وجود بحث میکنه، مثلا میگه وجود منحصر در وجود مادی، مثلا دیگه معنای وجود، مثلا ما اصالت وجود داریم در غرب اصلا با بحث ما به طور کلی چی فرق میکنه. اونم میگه من نگاه وجودی دارم، اما منظور نگاه وجودی چیه؟ وجود انسان منظور ازش. توجه فرمودید؟ ما میگیم اصالت وجود، تا بحث ما به طور کلی فرق میکنه. پس اینا مطلب رو در نظر داشته باشیم.
مهم فقط گفتید فلسفه با این تعریف دیگه هر چی با این تعریف بشه فلسفه حساب بشه.
بله.
مهم کاری که تو فرهنگ شما میشه از زمان دکارت به بعد بچش. همون جایی که بحث شناخت بود،
همون
جایی که
بحث زبانی. درسته، ما اونا رو کنار گذاشتیم. نه نه، فلسفه حساب میشه، ما اصلا اینا رو کنار میذاریم، راجع به فلسفه اسلامی و فلسفه‌ای که در قدیم وجود داشت که اون غربی‌ها اینا رو فلسفه میدونن. توجه کنید، ما الان روی این نقطه مشترک که همونا فلسفه میدونن هم ما فلسفه میدونیم، هویتش رو بررسی کردیم. بله، بعد از کانت و اینها در واقع یک مباحث جدیدی مطرح شده در فلسفه که عرض کردم. حالا آیا اونا رو فلسفه بدانیم ندانیم، ملاکاش چیه؟ فلسفه هستن واقعا، چون اونا هم در نهایت دارن ارائه یک نظام ویژه‌ای از هستی میدن. مثلا میگن همه هستی که شما میگه همه شناخت شماست، چیزی برای این نیست. بلکه بعضی بعض زبانی هم اینه، بعض زبانی که میگیم بعض ادبیات نیست، اینا این بعض ادبیات نمیگن، دخیل میشه، دخیل میشه، ولی میگن حقیقتی برای زبان انسان‌ها نیست. عجیب گرفتار بعد میشن زبان و بعد گفتمان اصلا نمیشه کرد و اصلا طبق این بحثایی که آدم پیش میره اصلا نباید حرف زد دیگه، یعنی باید تقریبا با زبان رو بنده، چون که حرفا جدیه. مثلا میگن که تا یه سریش درسته، منتها وقتی که کلیت بهش میبخشن گرفتار میشه انسان. مثلا میگن آقا در یک فضای خاصی بزرگ شده، در فلان شهر بزرگ شده، پدر مادرش اینه، در یه فرهنگ خاص بزرگ شده، فلان روستا، فلان بهمان، فلان ملت، فلان دین، من توی فرهنگ دیگه فلان، و همه اینها تاثیر میذاره در فهم من و فهم من تاثیر میذاره در زبان من. لذا وقتی لفظ خدا رو من به کار میبرم غیر از معنای خداییه که این آقا میگه. خب درسته این تا حدودی، ما قبول داریم این حرف رو، اما اگر بخوایم بگیم هیچ نقطه مشترکی نیست، خاصن گفتمان صورت نیست، اصلا دیگه شما نباید حرف بزنید اصلا، چون من اصلا هیچ حرف شما رو نمیفهمم. شما تمامی الفاظی که به کار میبرید، خب من همین الفاظو دارم در یک ساختار دیگر. توجه فرمودید؟ و گرفتاری عجیب حاصل میشه و اینها در عمل میگن از نظر عمل کار ما رو در میکنه. توجه کردید؟ حتی تا بحث شناخت هم در نهایت به همینجا کشی شده، بس زبان هم همینه، میگن ما میبینیم همین رو داریم کار میکنیم، کار ما پیش میره، بس همین مقدار بسه. ولو از نظر مبانی فلسفی، مبانی فلسفی ما سازگار نیست با این معنی، ولی میبینیم عملا که داریم اجرا میکنیم کار ما پیش میره، هم تو بحث شناخت هم تو بحث زبان مسئله ما حل میشه. و الا وقتی ما تفکر میکنیم از نظر مبانی، ببینیم مبانی حتی تو بحث شناخت هم تو بحث زبان، این مبانی ما رو میکشوند به اینکه به هیچ چیزی اولا اطمینان نداشته باشیم، به هیچ چیز، حتی به شکل خودمون. اگه نسبیت رو اصلا معنا نداره، ما یا باید نسبیت رو مطلق قبول بکنیم یا باید اصلا قبول نکنیم. اگه ما نسبیت رو مطلق قبول کردیم، اصلا ببینید معناش چیه؟ معناش اینه باید تو گوشه خونه بیفته از هیچ کار نکنیم، تو گوشه خونه هم نباید بیاید، تناقض از هیچ کار نباید، اصلا باید خودشون باید اعدام بکنه با باشه. هستش و اینم کشیده میشن، اما مثلا از این بندگان خدا اونا خودشون یه مسیری رو طی کردن، الان دارن برمیگردن. این گرفتارا تو کشور ما تو جاهای مختلف میبینیم، مستعصب شده، بیچاره شده، اصلا تمام زندگیش از دست رفته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هی این حرفا رو جدی گرفته. حالا جدی بگیره قوی باشه خوبه، از هم اول فلسفه اول میگه من بحث شناخت باید حل کنم، خب با توی فلسفه بیا قوی بشه و قدرتمند بشه و بعدا فلسفه های دیگر هم کار بکنم. بسیار
میشه. و فلسفه اسلامی هم در واقع با این شروع میشه که من وقتی چشم این جهان باز میکنم، ادراکاتی از این جهان پیدا میکنم، مفاهیم ذهنی میسازم، در واقع این مفاهیم ذهنی خودم از جهان فلسفه در واقع دارم بحث میکنم. در واقع اینم فلسفه اسلامی هم به یه نحوی دارم میگرد به ادراک شناخت ما و در مرحله بعد هم چون این شناخت مفاهیم ذهنی در حال به الفاظ و میگرد به زبان
نمیگرد
برای چیزی که از ما قاعد به حقیقت خارجی هم هست، ولی فلسفه اسلامی در واقع همین بحثی به همین الفاظ و به همین
ما در فهم قبل عرض کردیم فلسفه اسلامی با نحوی سفسطه شروع میشه. یعنی اولا شما باید یک واقعیت رو بپذیرید، یک واقعیت، یعنی در عالم واقع قائل بشی یک حقیقت لاغل هست و اون حقیقت چیه؟ و مثلا بگید خارجی هست یا من هستم، یه چیزی هست، یک موجودی در عالم خارج هست، واقعیت، نه فقط تو ذهن، نه فقط تو بحث معرفت اونگونه که اونا میفهمن، اینجوری نه. و اساسا یک فیلسوف مسلمان در کشف، در پی کشف واقعیت خارجیه. بله در اینجا وسائطی میخوره، مهمترین واسطه خود شناخته. حالا فلاسفه ما راجع به شناخت خیلی بحث کردن، بیشتر راجع به هستی شناسی شناخت بحث کردن، راجع به معرفت شناسی شناخت هم تا حدودی بحث کردن، ولی موضوع فلسفه اسلامی شناخت نیست، برخلاف فلسفه های غرب که موضوع فلسفه شناخته. ما موضوع فلسفه ما شناخت نیست، موضوع فلسفه ما چیه؟ جهان خارج. و اگر راجع به شناخت بحث میکنیم، این به عنوان یک پلی است که ما رو به خارج میرسونه و مرتب تذکر میدن. یکی از مقالطه های مهمی که شیخ اشراق متذکر شده و بعد در حکمت متعالی جدی گرفته شده، مقالطه ذهن و عینه، که مواظب باشید اون چیزی که در ذهن شما میگذره فکر نکنید که هو هو عین خارجیه. بعضی از مقالطه از این ناحیه پیش میاد. ما اگر مفاهیم ذهنی و محصولات معرفتی رو برای ما مهم هستش، به خاطر اینکه اینها ما رو به واقع میرسانند. توجه فرمودید، بحث زبان هم همینجوری، ما از بحث زبان هم استفاده میکنیم، چون که بحث زبان ما رو میرساند به محصولات ذهنی، محصولات ذهنی ما رو میرساند به خارج و مرتبا متذکر میشن. چندین جا جلساش هم هست که ملا صدا متذکر میشه مباحث زبانی شما رو گیر نیندازه. ما بحث ما زبان به ما و زبان نیست، شناخت به ما و شناخت نیست، بحث ما واقعیت به ما و واقعیت هست، به ما یه واقعیت هست. درسته. این بحث در واقع از آیا فلسفه اسلامی با این شروع میشه که خودمون قبول می‌کنیم یا با اصل واقعیت شروع میشه. در جاهای دیگه علامه دارن با اصل واقعیت، یعنی یک واقعیت رو اگه شما بپذیرید منطقیش هم همینه، یعنی در نظام هستی شما یک واقعیت رو بپذیرید فلسفه با شروع میشه، همون یک واقعیت بحث میکنیم آیا واجب است یا ممکن، آیا علت است یا معلول است. یواش یواش به تکثیر معلومات خودمون در فلسفه میپردازیم. بله راحت ترش اونه، یعنی طبیعیش هم همونه. علامه در ابتدای بدایه و نهایه از راه طبیعی شروع کرده، میگه ببین من هست، یه چیزی هستش من ازش فرار میکنم، یه چیزی به طرفش میرم، پس معلومه من این هستم، واقعیتی وجود داره. بله اشتباهاتی هم در این بین وجود داره، ممکنه من به سوی چیزهایی برم که اصلا واقعیت ندارم، از چیزهایی فرار بکنم که اصلا واقعیت ندارم، چیزهایی واقعیت داشته باشم من فکر کنم اینها پندارن. پس نیاز، اون بحث توی نیاز ما به فلسفه است، پس نیاز پیدا میکنم به یک علمی که واقعیات رو از غیر واقعیات برای من تمیز بده، اونم فلسفه است. علامه در واقع اینجوری، یعنی از راه طبیعی پیش اومده که ما این رو قبول بکنیم، این میاد رو قبول کنیم که راحت تره. ولی از کجا شروع میشه واقعیت فلسفه؟ از پذیرش اصل واقعیت، یک واقعیت رو پذیره. بسیار خوب. پس بنابراین ما با این بحثایی که کردیم برای ما روشن میشه که فلسفه اسلامی، ولو روی اسلامی بودنش خیلی هم پافشاری بکنیم، این از فلسفه بودن نمیفته و کلام نمیشه. کلام با کلام هم در موضوع هم در هدف هم در ابزار کار واقعا فرق پیدا میکنه. و اما بحث بعدی ما راجع به این استش که یعنی اون قسمت بعدی بحثه که فلسفه واقعا فلسفه هست، چون اون فرسون اشکال این بود که اگر روی فلسفه بودن پافشاری میکنیم که تازه کردیم و گفتیم کلام نیست و واقعا فلسفه است. اگر واقعا فلسفه است دیگه پسوند اسلامی معنا نداره، مثل بقیه علوم که اسلامی و غیر اسلامی معنا نداره. بله در حوزه اسلامی رشد کرده و مسلمان ها به این فلسفه پرداختن، همین، و الا این فلسفه اصلا ربطی به مسلمان ها نداره، ممکنه دیگران هم داشته باشه، کما اینکه دیگران هم دارن این بحث رو. دیگه چرا اضافه میکنید فلسفه را به اسلامی؟ این مهمه الان تو کارهای ما، این مهمه. ببینید ما اگر بخواهیم مثلا راجع به فلسفه اسلامی و همسان اینها بحث بکنیم که آیا خواستگاهشون چیه، اسلامی هستن، یک محصول مستقل درون فرهنگی هستش یا یک محصول وارداتی هستش، چهار تا مقوله رو باید در نظر بگیریم. یکی از کجا برخواسته، یعنی ریشه هاش از کجاست، خواستگاه اصلیش از کجاست، شروع نقطه شروعش از کجاست. یه بحث اینه، یه بحث اینه که تکاملش به چه نحو بوده، یه بحث اینه که جهتگیری هاش چجوریه، و یه بحث اینه که میزان صحت و سقمش چیه. این چهار تا ملاک برای اینکه بفهمیم مثلا فرض کنید یک علمی که در حوزه اسلامی یا اسلامی هست یا چیزش مهمه. در مثلا عرفان اسلامی، در عرفان اسلامی که برای سلام نگمانتون در عرفان اسلامی این بحث ها ارائه این بحث خیلی راحته، چون که در عرفان اسلامی بسیار روشنه که خواستگاه عرفان اسلامی خود اسلامه. بعضی خیلی تلاش کردن که خواستگاه عرفان اسلامی رو ببرن توی بیرون از فرهنگ اسلامی. شخص شناسان و مستشرقین هم ابتدا همین نظر داشتن، تلاش های زیادی خواستن بکنن که عرفان اسلامی یا از هند یا از ایران یا از عرفان مسیحی یا از عرفان یهودی یا از نوافلاطونیان و امثال این هاست، ولی بعدا خود مستشرقین و محققین تراز اول غرب مثل مثلا نیکلسون، نیکلسون اول معتقد بود که عرفان اسلامی ریشه اسلامی نداره، ریشه بروندینی داره، از بیرون اومده، حالا با نظریات مختلفی که در این مسئله وجود داره. خود ایشون، خود موسنیون که تحقیقات فوق‌العاده زیبایی راجع به عرفان اسلامی داره، اینها معتقد شدن که ریشه عرفان اسلامی از خود اسلامه و محققین ما، خود عرفا که معتقدن همین رو، محققین ما همین دارن، چه مدعی هم داره، این خیلی واضحه، اینقدر واضحه که اصلا نمیشه تشکیل کرد. مایه‌های فراوانی توی متون دینی و شخصیت‌های برجسته اسلامی، ائمه معصومین و امثال این حرفا، قطعیه، احتجاجات و اینقدر فراوانه که همین ها کافی است که یک نهله خاصی در حوزه اسلامی وجود به نام عرفان. در بحث عرفان بحث ما راحت تره که بگیم عرفان واقعا چیه؟ اسلامیه. با اینکه عرفان هست، با اینکه عرفان هست تاکید میکنم روی عرفان بودنش، ولی عرفان اسلامیه، چون هم ریشه‌اش از عرفان، از عرفان از اسلام برخواسته، هم در تکاملش، در نقطه تکاملش از اسلام بهره گرفته، بله در نقطه تکاملش از فرهنگ‌های عرفانی دیگه هم بهره گرفته، ولی هویت اصلیش اسلامیه، اینو باید اثبات بشه، و هم جهتگیریش اسلامیه، و هم این که چی؟ در نهایت میزانش. پس این چهار تا ملاک راجع به عرفان راحت پیاده میشه. میزانش در بحث عرفان، یکی از مسائلی که مطرح هست اینه که میزان صحت صوم مباحث عرفانی از کجا فهمیده میشه. مثلا ما در فلسفه میزان صحت صوم ما چیه؟ منطق دیگه، درسته؟ با منطق میسنجیم کدوم فکر صحیحه کدوم فکر غلطه. در عرفان میزان صحت صوم چیه؟ دو تا میزان مطرح میکنن، یکی میزان خاص، یکی میزان عام. میزان خاص استاد راهه، یعنی این شخصی که در سلوک عرفانی میفته، مکاشفاتی که بهش روی میده برای اینکه بفهمیم این مکاشفه شیطانی هستش یا رحمانیه، یکی از میزانهاش چیه؟ استادشه. استادی که این راه رو طی کرده بهش میگه الان اینجا خطریه، اینجا رو مواظب باش، اینجا رهزنیه و امثال این حرفا. اون میزان خاص. و اما یک میزان عام در عرفان داریم. میزان عام میگه در عرفان مطرح دو چیزه، یکی عقل، اینا خودشون مطرح میکنن در حالی که خب درسته اگر هر بعد حرفاشون میگن بحثایی در نقد عقل دارن، بعضی فکر میکنن عرفان اصلا عقل رو قبول نداره، اینجور نیست، بحثایی داره میشه بعد یاش مطرح میشه و میبینیم. یکی میزان عامشون عقله، تمیز القواعد، متن درسی اولین عرفان اواخرش نگاه بفرمایید بحث عقل مطرح شده، یه میزان عقله که مباحثش رو با عقل بسنجید، و یکی دیگه چیه؟ شریعته. و شریعت فوق العاده براشون جدیه، خیلی آیه، روایات و امثال اینها، طرز عمل پیامبر و بزرگان دین، اینها براشون فوق العاده اهمیت داره. پس ببینید عرفان اسلامی هم در خواستگاه، هم در تکامل، هم در جهتگیری و هم در میزانش واقعا اسلامیه. این بحث تو فلسفه یه مقدار ضعیف‌تره، یعنی یه مقدار با مشکلات بیشتری ما روبرو هستیم به جهت خواستگاهه. حالا ما از با همین چهار ملاک فلسفه رو، فلسفه که در بین مسلمان ها راه افتاده، ببینیم چه جوریه. میتونیم با این چهار ملاک بگیم که اسلامی هست یا نیست. و اما بحث اولش که خاستگاه فلسفه اسلامی باشه، یعنی ریشه ها و مایه هاش از کجا گرفته. خب این برای همه ما روشنه که خاستگاهش درون دینی نیست، بلکه برون دینی هستش و در این بخش با عرفان اسلامی خیلی تفاوت داره. یعنی در واقع فلسفه اسلامی که ما الان داریم میخونیم در خصوصا در مشاق و اشراق و حکمت متعالیه و امثال این حرفا، مایه های اصلیش از اسلام گرفته نشده. حالا بعدا بحث میکنیم آیا میشد گرفته بشه یا نشه، عرض میکنم، توضیح میدم. مایه های اصلیش از کجا اومده؟ از یونان و اسکندریه اومده. مایه های اصلیش به یک بحثی که رفقا باید دنبالش بگیرن، بحثایی کردن و خوبی که بیشتر منضبط بشه، عصر دوره ترجمه است. دوره ترجمه به چه انگیزه‌ای صورت گرفته؟ به چه انگیزه علوم یونانی و اسکندرانی منتقل شده به حوزه اسلامی؟ خب بعضی از انگیزه‌های روشنش اینه که اصلا حکومت‌های وقت می‌خواستن یک سدی در مقابل، یک سد معنوی و علمی در مقابل ائمه چی بشه؟ درست بشه. اینم انگیزه، انگیزه جدیه. ممکن انگیزه های دیگه هم چی بوده، مطرح بوده. و بعضی از روایاتی که در نقد فلسفه هستش هم ممکنه که ناظر به همین معنا باشه، توجه کنید با انگیزه های سیاسی که پشت صحنه این فلسفه بوده. و اینا معنا نداره که، معنا نداره که دین و شریعتی که این همه به عقل ورزی، به خرد ورزی اهمیت میده، به استدلال و برهان اهمیت میده، بخواد اینجور برخورد بکنه با فلسفه وارداتی. و این اصلا آدم اگر واقعا جدیش بگیره، آدم برداشت های دیگه میتونه بکنه که مثلا یعنی چی دارن جبهه میگیرن مثلا ائمه معصوم، امام صادق و دیگران راجع به این فلسفه. پس باید به خاطر چیزهای دیگه باشه. یکی از عمده‌ترین چیزهایی که این جبهه گیری ها رو توجیه میکنه، این فرمایش و تعلیم رو توجیه میکنه، مسئله پشت پرده است که راجع به این فلسفه ها وجود داشت. حالا معلوم نمیخوام راجع بهش بحث بکنم. پس کلا این برای ما روشنه که خواستگاه اصلی فلسفه در درون دین اسلام نیست، از بیرون آمده. و این بیرون آمده رو باید رفقا پیگیری بکنن، چون که بخش عمدش از اسکندرانی اومده که مال بعد از میلاد حضرت مسیح. اصل فلسفه یونان ارسطو و افلاطون مال قبل از میلاده. و بعدن در یونان این مباحث در واقع یه مقدار رکود پیدا کرده و بعد در مدرسه اسکندریه اینها رشد پیدا کرده در قرن مثلا 4 بعد از میلاد آنسال اینها، توجه کردید؟ و بیشتر اونجرا که منتقل شده از این طریق به فلسفه اسلامی به حوزه مسلمین منتقل شده، مستقیم هم از یونان هم منتقل شده. خب یکی از کارهای عمده اینه که ما بفهمیم اینجا دقیقا چی گذشته و اصل ترجمه رو قشنگ دقت بکنیم، چه کسانی ترجمه کردن، ترجمه خوب شده، بحثا هم کردن ها، ترجمه خوب شده، چون بعضی در خود ترجمه هم تشکیل میکنن که این ترجمه ها خوب صورت نگرفته، اینا رو باید نگاه کرد، بعد مقایسه کرد، همچنین یه کارهای مهم. پس خواستگاه فلسفه اسلامی یه چنین خواستگاهی، خواستگاه فلسفه اسلامی قطعا اسلامی نیستش. از جهت خواستگاه قطعا فلسفه اسلامی نیست. بریم تو بحث تکامل، یا رو بحث نازل شده
اون تو بحث مثلا اون که به شرایط سابقه و یه خود اثبات بشه، اگه نفیدش بشون که این شریعت هم اثبات بشه، به شریعت هم اثبات بشه. توی بحث یونان بعضی ادعا میکنن که اصلا خود سقراط پیامبر بوده، اگه این جمعش اثبات بشه
درسته.
که بعضی اصلا تو همین شما هم مقاله نوشتن که مثلا سقراط اثبات کرده پیامبر بوده، حالا اگه بگیم ریشه فلسفه یونانی یا جواب الهی هفته که تو فلسفه پلاتون خیلی دیگه برجسته میشه اصلا.
ما اینو که قبول داریم، ما الان انشالله در بحث بعضی عرض خواهیم کرد، بله من دینی میشه نه اسلامی، حالا عرض خواهم کرد که اصلا در میان حالا این بحث بعدی من بود، این بحث بعدی اگه برسیم امروز و اون هستش که ما فلسفه ها رو که در کنار هم میذاریم، این فلسفه ای از یونان اومد از نظر روی خیلی مصانخت داره با اسلام. یکی از ریشاش میتونه همین باشه که این فلسفه فلسفه دینیه، فلسفه دینی، نمیگم همه ارکانش دینیه، ولی رگه‌هایی از روح دین و شریعت توش وجود داره. لذا اسلام بعداً در فرهنگ اسلامی حذف شده، اسلام او رو پذیرفته و همچنین فلاسفه مسلمان او رو قبول کردن. خب فلسفه های ضد دینی هم ما داریم، فلسفه های ضد دینی منتقل نشده ولی فلسفه دینی منتقل شده، این خودش مهمه. بله این اسلامی بودنش اثبات نمیکنه ولی دینی بودنش اثبات میکنه. از این ناحیه میتونیم بگیم که خب ما داریم این بحثا رو، مثلا چون که بحث حرامسه ای که در یونان هستن و هرمس الحرامسه رو معتقد هستن که حضرت ادریس تطبیق میدونن بر حضرت، این بحثا خودشون تاریخ دقیقی در دست ما نیست، اصلا بعیده که علوم و فنون از غیر از انبیا آمده باشه. این بحث اگه ما تفکر نبوی داشته باشیم، از اول به این شکل شروع بکنیم، تفکر نبوی داشته باشیم، ببینیم که این علوم و فنون همه ریشه داره در تفکرات انبیا، ممکنه بعدا خلق و اینا صورت بگیره. مثل خود علم نجوم، علم نجوم فوق العاده علم دقیقیه، فوق العاده دقیق و مطابق با واقع. شما بحث نجوم رو خودت میدونید، در فقه خوندید و در مکاسب و اینها دیدید که حرمت تنجیم و امثال این حرفا. شما دو تا واقعه رو در قرآن میبینید راجع به احکام نجومی، نجوم غیر از هیئته، احکام نجومی، یعنی از مباحث نجومی استفاده میشه. اینا خیلی فاتحه خونده میشه. خب تعویضش بکنم، یعنی کم میشه باز
خیلی
چیزشون بالاست. خب پس اجازه بدید من همینجا قطع بکنم، چون که میدازم همینقدر هم حذف بشه گرفتار بشه.